بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه و شریف. در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که یکی از ارکان قضا در فقه معاصر وکیل مدافع، و گفتیم که اون بحثی که فرمودن که قاضی حق نداره با برای یک طرف دعوا توصیه‌ها یا نکته‌هایی رو بیان کنه که به او کمک کنه در این ادعا، اصل اون فرمایش درسته، هرچند دلیلی که آوردن که این باعث باب گسترش باب منازعه میشه و قاضی نصب شده تا جلوی منازعه رو بگیره، دلیل تمام نیست، همونطوری که جناب سبزواری در کفایت الاحکام فرمودن. ولی اصل ادعا درسته، برخلاف فرمایش جناب سبزواری که فرمود اصلا دلیلی ما بر اصل حکمم نداریم و جای تأمله، نه دلیل داریم. دلیلش گفتیم این است که قاضی اگر چنین کاری رو بکنه با بی‌طرفی او به عنوان وظیفه شخصی و با عدالت اثباتی به عنوان یک مبنایی در قضای اسلامی منافات پیدا میکنه، هم با بی‌طرفی او هم با عدالت اثباتی قضا. به همین دلیل ما در تعلیقه‌ای که بر فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داشتیم گفتیم مطلقا قاضی نمیتونه، حتی در اون فرضی که امام به تبع کاشف اللسان پذیرفتن، یعنی اون جایی که قاضی میداند حق با یک طرفه، اینجا هم گفتیم حق نداره به او کمک کنه، این با بی‌طرفی قاضی منافات داره و از طرف دیگه با عدالت اثباتی قضا منافات پیدا میکنه. خب اینا همه در جایی است که قاضی در محکمه خودش بخواد چنین کاری رو بکنه، اما اگر یک کسی قاضی است در این محکمه، در محکمه دیگری که قاضی دیگری هست، این قاضی به عنوان وکیل مدافع یک طرف دعوا بخواد در اون محکمه باشه، اون حکم وکیل مدافع رو داره، بنابراین میشه بحث غیر قاضی. ببینید قاضی که ما میگیم یعنی اونی که الان داره تو این مسئله داوری میکنه، و الا اینکه این آقا قاضی است در یه محکمه ای و در یه داوری، اما در یه داوری دیگری این قاضی نیست، اونجا در اون محکمه این قضاوت نمیکنه، این آدم حکم یک فرد معمولی رو خواهد داشت، بنابراین حکم همون تعبیری که حضرت امام داشتن اما غیر القاضی، این غیر قاضی میشه، ولو اینکه در یه محکمه دیگری این قاضیه، بنابراین حکم غیر قاضی رو داره که اگه میدونه حق با این طرفه میتونه بهش کمک کنه و مشکلی هم نداره. اگر میدونه که حق با این نیست، کمک کردن به این عنوان اعانه بر اسم پیدا میکنه، جایز نیست. اگه نمیدونه، امام فرمودن احتیاط واجب ترک، گفتیم دوران بین حرمت است و استحباب، بنابراین فرمایش امام قابل دفاعه. ولی ما یه نکته ای رو در کتاب قضا گفتیم و اون نکته اینه که اگر یک وکیل مدافعی به یک طرف دعوا کمک میکنه در این حد که او سیستم قضا رو، داستان قضاوت رو بتونه پیش ببره، نه اینکه ضرورتاً پیروز بشه در این قضاوت، ولی به هر حال بدونه که الان مثلا او مدعیه یا منکره، اگه مدعیه باید بیانه داشته باشه، اگر منکره باید مثلا در فرضی که ارجاع داده بشه به او قسم بخوره، قسم چجوریه، چه شرایطی داره، چه نتایجی داره، اینا رو مثلا بهش کسی توضیح بده، به قول معروف یه نوع مشاوره حقوقی و فقهی برای او داشته باشه. اگر صدق اعانه بر اسم نکنه اشکالی نداره، اما اگر صدق کنه، که حالا در اون فرض ما در کتابم گفتیم که در اون فرضی که میداند حق با این نیست، یه نوع بعید نیست که صدق کنه، لااقل در بعضی از فروزش بله جایز نیست، اما اگه صدق نکنه میگه آقا من دارم به این توضیح میدم که مثلا شما بیانه میخوای ببری چجوری باید باشه، در چه فرضی بیانه باید داشته باشی، حالا من دیگه چیکار دارم، این آدم حق داره یا نداره، من نمیخوام یه کاری بکنم این پیروز بشه، در این حد باشه اشکال نداره. البته باز یه قید دیگه هم تو کتاب ما گفتیم و اون این که نباید این آدم خودش یه جورایی تو سیستم قضایی باشه که رفتارش بگن این سیستم قضایی جانبداران است، یعنی با عدالت اثباتی منافات پیدا نکنه. اگر با عدالت اثباتی منافات نداشت، از طرفی صدق اعانه بر اسم نمی کرد، اشکالی نداره، میتونه این آدم تو این زمینه به اون یک طرف دعوا کمک کنه. بنابراین اون بحثی که ما گفتیم که در تعلیقمون بر تحرین هم اشاره کردیم که گفتیم لا یجوز و ما علمهی به عدمها، در صورتی که غیر قاضی بداند که دعوای این طرف صحیح نیست نمیتونه کمکش بکنه، همون تعلیقه که زدیم لعنهو اعانتون علی الظلم و العدوان، در صورتی که اعانه بر ظلم و عدوان باشه یا با عدالت اثباتی منافات داشته باشه لایجوز. اما اگه هیچی که از این دو عنوان برای صدق نکنه یجوز، که البته عادتا ظاهرا عنوان اعانه بر ظلم برش صدق میکنه. تو اسلاید هم مثل این که موقع تکس چیز عجب، این دومین باره این اتفاق میفته. خب من بازم توی اسلاید نمیدونم چرا این اتفاق میفته، گاهی اشتباه کردم، یه بخشی از اسلاید هایی که امروز بعد خدمت شما ارائه میکردم باز نیاوردم. خب نداره، باز دوباره میگم براتون بعدن فردا اسلایدشو انشالله جلسه بعد میارم برای شما میفرستم صحیح کاملشو، ولی کن دوستان میذارن توی کانال انشالله کاملشو، من برای روز شنبه انشالله میارم. مبنای دیگری که ما اشاره کردیم جلسه قبل، مبنای دیگری که حالا بذارید یه بخشی از اسلایدش توی جلسه قبل هست منو بیارم، مبنای دیگری که اشاره کردیم در مبانی مکتب قضایی اسلام مطرحه همین بحث عدالت اثباتی بود که همین الان هم دوباره گفتیم و مکرر در طی بحث‌های قبلی به این بحث اشاره کردیم. بعد نکته‌ای که جلسه قبل هم اشاره کردیم این بود که باید مجموعه سیستم قضایی یک طوری باشه که عدالت ثبوتی و اثباتی هر دو در واقع تحقق پیدا کنه. بعد به این مناسبت عبارتی را از جناب محقق خوندیم دیروز و همون عبارت مشابهش را از حضرت امام رضوان الله علیه هم خوندیم که در وظایف قاضی اینها اولین وظیفه‌ای که برای قاضی مطرح کردن تصفیه بین الخصمینه، که امام تصریح کردن یجب، که عرض کردیم مرحوم محقق نداره یجب ولی ظاهرش وجوبه چون به عنوان وظائف قاضی مطرح میکنه، ولی چون بعدن متأخرین بعضی ها مثل شیخ انصاری در وجوبش تردید کردن و قائل به استحباب شدن، امام تصریح میکنن یجب، فرمودن واجبه که قاضی با دو طرف دعوا یکسان برخورد کنه، که ما تو همین بحث در همون کتاب قضاوت و قاضی قبلا گفتیم و اینو قبلا هم مفصل توضیح دادیم که از این نکته که علمای ما استفاده یه وظیفه فردی کردن، گفتن قاضی واجبه به عنوان یک شخص در محکمه خودش با دو طرف دعوا یکسان برخورد کنه، ما گفتیم از این استفاده میشه که یعنی قاضی باید یک طوری باشه که به تعبیری که علی بن ابی طالب علیه السلام به شریح فرمودن تو اون روایت، شخصی که با قاضی یک سر و سری داره، فامیلی داره، دوستی داره، یه نوع رفاقت و نسبتی باهاش داره، طمع نکنه که ما بریم توی این محکمه حتما پیروز میشیم. و از اون طرف کسی که با قاضی خورده حسابی داره، مشکلی داره، نترسه، نگه ما بریم توی این محکمه حتما شکست میخوریم. یه طوری باشه که دوست و دشمن احساس کنن که این قاضی یکسان باشون برخورد میکنه. خب این مطلب در فرمایشات فقها به صورت یک وظیفه فردی مطرح شده، ولی اشاره کردیم که ما از این یه چیزی فراتر میفهمیم، عدالت اثباتی سیستم قضا، که باید رفتارهای همه دستاندرکاران قضا به گونه‌ای باشه که احساس تبعیض وجود نداشته باشه، احساس جانبداری وجود نداشته باشه برای افراد بی‌طرف و به اصطلاح غیر مغرض. حالا یه عده مغرضن، هر چقدر هم شما رعایت کنی میگن نه اینا طرفدارن، اینا اون بحث دیگه است، اونو ما کار نداریم. ولی خود سیستم چیزی نداشته باشه که عادتا ازش برداشت تبعیض و دوگانگی بشه. یه مسئله دیگری رو در ادامه همین بحث حضرت امام رضوان الله علیه و مرحوم محقق فرمودن، که حالا اینجا اسلایدش هست، مال جلسه قبل این مسئله اونجا آمده، من قرار بود اینا رو امروز بگم، نمیدونم چطور شده تو اون جلسه شو خصم نکردم، تو این جلسه رو نیاوردم. حالا به هر حال اینجا هست و اون اینه، جناب محقق فرمودن الخامسه، این پنجمین از وظائف قاضیه. من اون وظائف میانی رو حذف کردم چون به بحثی که من دارم خیلی ربط نداره. اذا ولد الخصوم مترتبین، خب ایشون تصورش این بوده که خب یه قاضی رفته یه جا نشسته، خب دیدید در کلمات ایشون ما گفتیم قبلا که بره یه جای فضای بازی بشینه، فی رحبتن، که بعد گفتیم رحبه یعنی اون فضای باز بین خونه ها یا بین مسجد و خونه ها، بره اونجا بشینه برای اینکه دسترسی بهش آسون باشه. قاضی رفته اونجا که حالا من اونا رو دیگه نخوندم براتون. محقق میگه وقتی یه قاضی وارد شهر میشه بعد بگه اعلام کنن که آقا فلانی آمده برای قضا، هر کی مسئله ای داره بیاد مراجعه کنه. مثلا اینطوری سیستمی که تو ذهن فقهای ما بوده اینجوری بوده. بعد حالا رفته توی اونجا مثلا نشسته توی فضای بازی منتظره که یکی بیاد این داوری کنه. به قول خدا رحمتش کنه مرحوم آقای موسوی اردبیلی، یه وقت رئیس قوه قضاییه بود، گفت ما طوری رسیدگی کردیم به پرونده ها که امروز قضات ما منتظرن یکی بیاد و دعوایی رو مطرح کنه. یعنی مثلا دیگه پرونده ها هیچی عقب افتاده نداریم، همه دیگه الان قضات نشستن اونجا منتظرن که یکی بیاد. حالا جناب محقق هم همینجوری تصور کرده، گفت خب حالا این قاضی نشسته اونجا منتظر یکی بیاد. گفت حالا تو این فضا با این ذهنیت، اذا ورد الخصوم مترتبین، اگر این کسانی که میخوان دعوایی رو مطرح کنن یکی یکی بیان، یکی میاد اول، بعد یکی دیگه، بعد یکی، خب بعد اول اول فل اول، هر کی زودتر اومد به اون رسیدگی میکنه، بعد بعدی بعد بعدی همینطوری. بعد خب تصور آقایونم اینه که مثلا توی همون جا قاضی رسیدگی میکنه، همون جام حکم صادر میکنه، میاد بعدی، مثل این دکترها که ویزیت میکنن تو 5 دقیقه 10 دقیقه مریضو، قاضی هم تو 10 دقیقه یه رو یه دونه داوری میکنه و تموم میشه. خب چیه دعوا؟ اون میگه آقا این خونه منه، اون میگه خونه منه. خب خونه دست کیه؟ دست منه. میگه خب تو منکر، تو مدعی هستی، بیانه داری؟ میگه نه. میخوای نداری؟ میخوای این قسم بخوره؟ میگه یا آره یا نه. اگه داره میگه خب کی بیانه تو؟ میگه این دو نفر. خب این دو نفر عادلن؟ میگه خودش نگاه میکنه میگه آره عادلن. یعنی خیلی ساده تصور کردن، خدا رحمت کنه بزرگان ما رو، که این قاضی مثلا یکی یکی میان و یکی یکی همین رسیدگی میکنه، مثلا این که این بیانه عادل عادل نیست، همه اینا رو سریع میتونه، بس این اخبارش هن حسن هست نیست، اینا به اصطلاح یه تبانی نکردن، اون بیرون نرفتن با هم دیگه بگن آقا ببین ما میریم توی این محکمه، شما دوتا هم بیاید شهادت بدید، بعد که من بردم مثلا فلان قصه هم خونم میدم به شما، یه دانگش هم مال تو، یه دانگش هم مال تو، چهار دانگش هم مال من، اینجوری با هم دیگه توافق اینا رو باید قاضی بتونه کشف کنه. خب تصور اینه، اذا ورد الخصوم مترتبین بدع بالاول فالاول. خب این الان اینجوری رسیدگی میکنه، به قول آقای خدا رحمت کنه موسوی اردبیلی، منتظر یکی بیاد دیگه، حالا یکی میاد و این رسیدگی میکنه تموم میشه یکی دیگه. اگه یهو اومدن چی؟ فانوردو جمیعا، یه دفعه چند نفر با هم دیگه اومدن، آقا دعوایی دارن، قیل یقرا بینهم، ایشون میگه گفته شده که قرعه، القرعه لكل امر مشکل، خب این الان نمیدونه کدوم اول رسیدگی کنه قرعه، و قیل یکتب اسماء المدعین. اینجا حالا باز ببینید چه چیزایی رو فقهای ما یه جورایی بحث کردن، باید دقت کردید، گفتن حالا اسم کیو بنویسیم موقع قرعه، اسم مدعی رو بنویسیم، اسم مدعی و منکر رو بنویسیم، اسم منکر رو بنویسیم. ایشون میگه قیل یکتب اسم اسماء المدعین، گفتن اسم مدعی رو بنویسیم، حالا یحتاج و الی ذکر الخصوم، دیگه مدعا علیه لازم نیست. از چه جهت؟ گفتن آخه مدعی کسی است که اذا ترکه ترک، اونیه که اگر رها کنه رها میشه، اونی که ادعا داره دعوا شروع کرده اینه، پس اسم اینو بنویس. و قیل یذکر هم ایزن، بعضیا گفتن نخیر اونا را هم باید، اون یکی هم باید بنویسی طرف مقابل، لتحضر الحکومه معه و لیس بمعتمدن، گفتن تا اینکه حکم که صورت میگیره با او حضور او باشه، جناب محقق فرمان این خیلی قابل اعتماده. خب بعد حالا که نوشتن چیکار کنیم؟ حالا اسمشون نوشتیم، خب این حالا چجوری تو نوبت بدیم؟ میگه یجعلها تحت ساتره، یه اسما رو بنویسن بریزن یه پارچه ای چیزی بکشن روش، ثم یخرج رقعتن رقعتن، از زیر اون پارچه یکی یکی درآورد بیرون، هر کی اول در اومد اول رسیدگی کنه. با تسعد ای صاحبها، میگه خب فلانی کی بود؟ من. خب بیا. و قیل انما تکتب اسماءهم مع تأثر القرآن بالکسره، بعضی ها گفتن خب اسماشونو وقتی نمی نویسیم که قرآن سخت باشه به خاطر زیادی. این خب فرمایشات محقق. خب میایم امام رضوان الله علیه، عرض کردم جلسات قبل امام تحریر رو زمانی نوشتن که از ایران تبعید شدند و در واقع مقدمات انقلاب و خیزش عمومی مردم و مسائل اینطوریه، و تو اون فضا ایشون تحریم می نویسن. حالا ببینید امام فرمودن لو ورد الخصوم مترتبین، همون عبارت تقریبا جناب محقق، لو ورد الخصوم مترتبین بدع الحاکم فی سماع الدعوا بالاول فالاول. خب حاکم به نوبت بهشون رسیدگی میکنه. اذا رضی المتقدم تأخیره، اگر اون آقایی که زودتر اومده رضایت بده، اون وقت خب اون یکی نوبتشو میده به یکی دیگه، یا آقا حالا به اینا زودتر رسیدی، من غیر فرق بین الشریف والوضیع، فرق نمیکنه اشخاص با موقعیت اجتماعی بالا باشن یا اشخاص با موقعیت اجتماعی پایین، و ذکر والانسا، طرف دعوا زن و مرد باشن، مرد باشن، دو طرف زن باشن، اینا فرق نمیکنه. و ان وردوا معا ولم یعلم کیفیت و ورودهم، اگه با هم آمدن و معلوم نشد کی اول اومده کی دوم، ولم یکن طریق لاثباته، امام به ذرس قاطع فرمودن یقرا بینهم مع التشاح، اگه دعواشونه قرعه میندازه، اگه تشاحی نیست اون یکی میگه آقا حالا این رسیدگی کنه ابن نداره، خودشون اجازه میدن اون ابن نداره. خب این تعابیری است که آقایون فرمودن. ببینید این فضایی است که آقایون در نظر گرفتن و با این فضا این مطالب رو فرمودن. من الان به این جهتش فعلا کاری ندارم، اون نکته‌ای که برای من مهمه اینه، خب این بحثی که این آقایون کردن و هیچ هم نگفتن خب دلیلتون چیه، چرا باید قاضی یه وقتی یکی یکی میان تو یکی یکی بهش رسیدگی کنه، چرا نمیشه قاضی وقتی یکی میاد تو بعد یکی دیگه میاد بگه آقا اول اون دومی رو من میرسم، چرا نمیشه؟ هیچی نگفتن اینا، مسلم گرفتن که وقتی یه نفر یه دو نفری که دعوا دارن آمدن بعد از اونها یه دو نفر دیگه آمدن اول به این رسیدگی میشه، مگر اینکه خود این بگه آقا عیب نداره اول به اون یکی رسیدگی کنه. چرا اینو گفتم؟ با اینکه عرض کردم آیه و روایت که نداره، هیچ دلیلی هم ذکر نکردن. ببینید یه تلقی تو ذهن خودشون به ذهن عقلاییشون بوده، اون رو دارن اینجا تطبیق میکنن. چه خب اونی که زودتر اومده حقشه که زودتر بهش رسیدگی بشه. این یه بحث عرفیه دیگه. الان میری نونبایی، دو نفر واسدن تو صف، شما برید جلو، میگه حاج آقا صف تهش اون بره. هر جای دنیا همینطوره، ربطی به اسلام و کفر و عقیده نداره، یه امر عقلاییه که اونی که مقدمه حقش تقدم داره. خب اگر قاضی دقت کنید الان اینجا بیاد اونی که اول اومده بگه خب تو رو رسیدگی نمی کنم، اون یکی رو رسیدگی می کنم، از یه طرف یه حقی رو تضییع کرده، چون یه حق عرفیه که شارع این حق عرفی رو نفی نکرده. و این یه مسئله مهمه، گاهی وقتا ما توجه نمی کنیم که یه سری از حقوق عرفی هند و این حقوق عرفی عقلایی هست، یعنی مربوط به یه زمان خاص و مکان خاصی نیستن. چند صد سال قبل محقق هم همون جمله‌ای رو میگه که امام مثلا 60-70 سال قبل فرموده، فرق نداره. چرا؟ چون عرف عقلا که فرق نمی‌کنه 100 سال قبل، 200 سال قبل، 500 سال قبل، وقتی یه چیزی عقلاییه. و بعضی وقتا ما جنبه عقلایی قضیه رو توجه نمی‌کنی، به خصوص حالا در شرایط سیاسی ما که خیلی همه چیز یه رنگ خاصی پیدا کرده. مثلا فرض کنید طرف، خب این مسئله ایست که ما مواجه شدیم، طرف اومده توی فضای عمومی مثلا پارک با صدای بلند موسیقی گذاشته، خب یکی بهش تذکر میده آقا موسیقی نذار با صدای بلند. اون تصورش اینه که چون موسیقی مثلا از نظر اسلام اشکال داره، این داره بهش میگه موسیقی نذار با صدای بلند. خب بعد مقابله میکنه، بخصوص حالا بعضیا که مشکلات سیاسی دارن، مثلا چون الان هرچی از اسلام میگی اونایی که مخالفان سیاسی هن به یه شکلی ناراضی سیاسی هن باش مقابله میکنن، اصلا کار ندارن مدرکش چیه. در حالی که این یه بحث عقلاییه که آقا در فضای عمومی یه نفر حق نداره حقوق دیگران رو تضییع کنه، حالا چه موسیقی بذاره با صدای بلند، چه دعای کمیل بذاره با صدای بلند، چه روزه امام حسین علیه السلام بذاره با صدای بلند. تو میخوای روزه گوش بدی، خب خودت گوش بده. میخوای موسیقی گوش بدی، حالا حرام حلالش کار نداریم، مستحب و واجبش کار نداریم، خودت گوش بده. اینجا فضای عمومیه، بقیه خب اذیت میشن، ولی این مسائل غفلت میشه. و اینو ما واقعا میبینیم که حقوق عرفی که خیلی هاش جنبه شرعی داره، یعنی شارع اینا رو نفی نکرده، بنابراین امضا ما ازش استفاده میکنیم، بنابراین مشروعه. خب الان تو بحث ما وقتی که این خصم ها به صورت مرتب میان، عرف میگه اونی که اول اومده حقشه و این حق و شارع نفی نکرده، پس شرعن حق داره. پس الان اگر قاضی توی همچین شرایطی بیاد بگه آقا دومی رو من اول رسیدگی میکنم یا سومی رو اول رسیدگی میکنم، یه حقی رو یا حقوقی رو تضییع کرده. تضییع این حق یا حقوق منافات داره با عدالت ثبوتی. عدالت ثبوتی اقتضا میکنه که قاضی به وظائف و احکام شرعی عمل کنه. یکی از واجبات شرعی رعایت حقوقی است که شرع اونا رو پذیرفته. اگر ما پذیرفتیم تا اینجای داستان که من عرض کردم که این یک حق عرفیه مورد امضاء شارع، بنابراین یک حق شرعیه، بنابراین قاضی باید رعایت کنه. این یه جنبه داستان. بله اگر یه نکته ای داره که اون قاضی به خاطر یه نکته ای میخواد اول به دومی رسیدگی کنه که اون نکته مجوز شرعیه، مشکل ثبوتی حل میشه، مشکل ثبوتی حل میشه. ولی مشکل اثباتی هست، ببینید هر چیزی که شرعاً جایزه آدم نمیتونه همیشه انجام بده به یه معنایی، چون گاهی از اوقات عناوین ثانوی پیدا میکنه، اینجا از اون موارد میشه. قاضی ممکنه به یه دلائلی که اون دلائل مجوز شرعیه میخواد به اون رسیدگی کنه اول. خب اگر نتونه اون دلائل رو اظهار کنه، وقتی بگه آقا شما اول بیا، میگن ببین اینجا هم پارتی بازیه، این میگه اول اون بیاد، با اینکه ما زودتر اومدیم اون میگه اول این بیاد. مثل اینکه مثلا شما بریم دکتر، خب مثلا یه بیماری وضعیتش اورژانسیه، دکتر باید زودتر او رو ببینه چون این وضعیتش خطرناکه، ممکنه یه رو 20 دقیقه دیگه تأخیر بیفته، اصلا خیلی حالش بد بشه. خب اینجا شما اگر به اونا توضیح ندی آقا این وضعیتش اورژانسه، ما برای همین اینو داریم زودتر میفرستیم، همه سرسرشون در میاد که آقا اینجا پارتی بازیه، چون نوبتش دیرتر بود، چرا زودتر از ما رفت. مگر اینکه شما بتونی این توضیح رو بدی که بتونی اون تصوری رو که پیدا میشه از بین ببری. حالا تو داستان قضا اگر قاضی میتونه اون نکته رو توضیح بده که چرا من میگم تو زودتر بیا، خب و واقعا هم اون نکته یه نکته قابل پذیرش عمومی باشه ها، نه اینکه یه چیزی بگی همه بگن برو بابا بهانه داره میتراشه میخواد این مثلا پارتی بازی کرده ما نفهمیم، اینجوری نه ها، اگر یه نکته قابل پذیرش عمومی باشه، خب قاضی بگه آقا من به این دلیل میخوام ایشون زودتر رسیدگی کنم، خب میتونیم، هم ثبوتن اشکالی نداره هم اثباتن. اما اگه واقعا مجوز داشته باشه ثبوتن ولی اثباتن نگه یا نتونه توجیه کنه، خب اثباتن عدالت قضایی میره زیر سوال، عدالت قضایی یه ضرورت. حالا این داستان که فرمودن اگر چند نفر با هم آمدن چه کنیم، امام به ضرس قاطع فرمودن قرعه، درستم هست، یعنی یه کاری باید کرد که اونها احساس نکنن که ما جانبدارانه داریم یکی رو زودتر بهش توجه میکنیم، رسیدگی میکنیم به دعواش. بنابراین هرچند این مسئله عرض کردم به عنوان وظیفه شخصی قاضی و حالا در یه فضای خیلی ساده‌ای به نظر مطرح شده، ولی اگر این مسئله رو بشکافیم از توش رعایت عدالت ثبوتی و عدالت اثباتی در میاد بیرون. یعنی همین نکته که گفتن قاضی باید به قرعه مراجعه کنه، محقق خودش با یه تردیدی میگه، فرمود قیل یقرع بینهم و بعد قیل یکتع اسماء المدعین، مثل این که کتابت اسماء مدعین و در آوردن یکی یکی از زیر اون پارچهه، اینو قرعه نمیدونه که میگه انما تکتب اسماء هم تأثر القرعه بالکسره، در حال که اینم خودش یه شکلی از قرعه است دیگه. قرعه یعنی همین که معلوم نباشه که شما کدومی رو برخواهید داشت. حالا این شکلش یه وقت به این طوره که مثلا اسمشون رو بنویسی بذاری یه پارچه ای روش، بعد برداری که معلوم نشه کدوم رو برمیداری، یا اسمشون رو بنویسی بریزی توی یه دونه ظرفی بعد یکیش رو در بیاری، یا اسمشون رو بنویسی بذاری توی این گویی ها که میچرخونن بعد یکی از اون گویا بیفته بیرون. اینا همه اشکال قرعه است. قرعه یه مفهومه که انتخاب به اصطلاح غیر معینه، که معلوم نیستش که اون کسی که داره برمیداره بلاش معلوم نباشه که اینی که برمیداره کدومه، به این میگیم قرعه. حالا این شکلش چجوریه، این تابع شرایط و امکانات و وسائلیست که در زمانه وجود داره. و تعجب اینه که محقق اون که بنویسند و پارچه بذارند و یکی یکی بردارن و انگار قرعه نمیدونه، میگه یقرا یه قولینه یه قول، یکتب در حالی که این دوتا قول نیست، یه قوله، هر دوش قرعه است، اون یه شکل قرعه است. به هر حال امام هم به صراحت فرمودن یقرا. من عرضم اینه این مسئله که حالا به عنوان یه مسئله فردی، وظیفه فردی قاضی مطرحه، در واقع از اون منظری که ما داریم به مسئله نگاه میکنیم، رعایت عدالت ثبوتی و عدالت اثباتی. حالا البته این یه مستاقه، یه مورده، که تو تصورات اون زمان توی فضای فکری اون زمان مطرح بوده و عرض کردم حالا به تبع اون بزرگوار یعنی مرحوم محقق و قبلی ها امام هم به همون شکل تو تحریر الوسیله مطرح کردن. ولی ما از این یه قاعده عام استفاده میکنیم که حالا در زمان ما باید سیستم قضایی ما به شکلی باشه که وقتی مراجعه کننده ای میاد در نحوه برخورد هیچ جا احساس تبعیض، احساس تفاوت نکنه. حالا چه ثبوتاً واقعا تمام موازین رعایت بشه که اگه نشه عدالت ثبوتی به هم میخوره، و چه رعایت بعد از اینکه رعایت شد این جنبه اثباتی باید رعایت بشه. برای همین ما گفتیم که رعایت امور موجب عدالت ثبوتی و اثباتی، البته در آثار فقهی یافتن این بحث به این شکل که اصلا مطرح نبوده از اول، عرض کردم عدالت ثبوتی از اول مطرح بوده، دائم تو کلمات فقها آمده، همینجا توی وظائف قاضی در همون وظیفه اول مرحوم محقق فرمود العدل فی الحکم، این عدالت ثبوتیه، همه قبول دارن، هیچ بحثی درش نیست. اما عدالت اثباتی این مورد توجه نبوده. ما از لابلای کلمات فقها یا روایات میخوایم استفاده کنیم که ولو این در کلماتشون به صراحت مطرح نشده یه جورایی بهش ولو ارتکازن توجه داشتن، حالا لااقل در بعضی موارد توجه داشتن، که یکیش همین مسئله نوبت دادرسی است که اینها در واقع در بحث نوبت دادرسی به رعایت عدالت ثبوتی که اون حق تقدمی که افراد دارن به این به صورت صریح توجه داشتن، و به رعایت عدالت اثباتی هم به صورت غیر صریح توجه داشتن. اونجایی که اینها وقتی همزمان وارد میشن اینا صحبت از قرعه میکنن که در واقع یک وسیله است که احساس تبعیض، احساس نابرابری در برخورد رو از بین میبره، میگن قرعه انداخت، حالا این به نام اول این در آمد، بنابراین ناراحت نمیشن، نمیگن اینا جانبدارانه برخورد کردن. خب این بحث تمام، انشاءالله دنباله بحث برای جلسه آینده که روز شنبه خواهد بود، فردا که این ساعت بحث قصاص رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.